صدای ما را از پخش شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. امیدواریم که از شنیدن این قطعه زیبا لذت برده باشید. در ادامه ازتون دعوت میکنیم شنونده برنامه نغمه های نیمایی باشید که تقدیم حضور شما خواهد شد.
نغمه های نیمایی
سیری دگرگونه در آثار موسیقایی مدرن ایران.
به نام خالق شعر و احساس، سلام ما را پذیرا باشید از دنیای شعر و ترانه و خاطره. در برنامه نغمه های نیمایی در دو بخش با شما گفتگو خواهیم کرد. اول خوانش و معرفی شعری از اشعار نو یا نیمایی و دوم معرفی آهنگی که این شعر نو یا نیمایی در آن توسط خواننده‌ای خوانده شده است.
لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانه‌ام، مستم، باز می لرزد دلم، دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. های نخراشی به قفلت گونه‌ام را تیغ، های نپریشی صفای زلفکم را دست، با برویم را نریزی دل، ای نخورد مست. لحظه دیدار نزدیک است. لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانه‌ام، مستم، باز می لرزد دلم، دستم.
مهدی اخوان ثالث، شاعر بزرگ معاصر، یکی از قله‌های رفیع شعر امروز و شعر نیمایی است. به غیر از اشعار مشهور اجتماعی اخوان ثالث که به زبان حماسی سروده شده اند، بخش مهم دیگری از میراث شعری اخوان ثالث را غزل‌ها و غزلواره‌های او تشکیل می‌دهد. عشق در شعر و اندیشه اخوان ثالث برخلاف بسیاری از معاصران واجد همان صفاتی است که از روح یک انسان عارف مآب سنتی اما با آداب امروزی سراغ داریم. زبان اخوان ثالث در غزلواره ها به مانند سایر اشعار موافق او با زبان امروز و در پیوندش با منطق نثر سامان یافته است. تفاوت اصلی زبان شعر اخوان در آثار غنایی و عاشقانه با سایر اشعار او در این است که در اینجا آرکائیسم یا همان زبان رسمی و فخیم و کتابی رنگ کمتری دارد. تصویر نیز در شعر مهدی اخوان ثالث و خاصه در غزلواره های وی نقشی بسیار مهم دارد. آری، توانایی پیوند استوار میان سنت کلاسیک ادب فارسی و جنبش نوین نیما به طب شکل‌هایی از شعر دیروز را وارد شعر امروز کرده و نیز توانسته در بسیاری از اشعار نو و نیمایی این قابلیت و ظرفیت را ایجاد کند که در موسیقی سنتی یا ایرانی جای بگیرند. از چند شاعر امروز که شعرشان هم مورد مهر و هم مورد بیمهری موسیقی ایرانی بوده است، میتوان از نیما، اخوان سالس، فروغ و شفیعی کتکنی نام برد. اما اخوان سالس به دلیل پایبندی بیشتر و خاصترش در شعر نیمایی که نزدیکتر به نوع قافیه پردازی شعر سنتی است، طبعا بیشتر مورد پسند آهنگ سازان بوده است. این سخن را گفتیم تا بگوییم که برای تسخیر دل مخاطبان موسیقی گاهی در شرایطی خاص و به ویژه با اشعار با وزن نیمایی و حتی گاه اشعار بی وزن شعر پید به صدای خواننده نیازی نداریم.
آنجا که شعر در جویبار ترانه جاری شد،
کجا چنین شتابان گون از نسیر پرسید؟ دل من گرفت زین جا هوس سفر ندارد ز قباب این خیال.
یک بار دگر عبث در آیینه غمگین و خموش خنده بر من کرد.
نیمایی. استاد پرویز مشکاتیان در آلبوم لحظه دیدار با 18 بخش که سنتور ساز اصلی آن محسوب می شد توانست نظر مثبت جامعه را جلب کند. در آلبوم لحظه دیدار، محسن کثیرالسفر و جمشید محبی با تنبک و بهداد بابایی با ستار استاد مشکاتیان را همراهی کردند. سه قطعه با تکنوازی بابایی که خواهرزاده اوست نیز در آلبوم قرار دارد. آلبوم لحظه دیدار مشکاتیان در سال 1380 روانه بازار شد و جزو ماندگارترین و البته پرفروشترین آلبوم های موسیقی در سبک سنتی لقب گرفت. لحظه دیدار برنده جایزه اولین جشنواره جهانی موسیقی صدای روح ایتالیا نیز شد. اینک این شما و این هم ترانه لحظه دیدار با صدای آهنگساز و موسیقیدان ارجمند استاد مشکاتیان و شعری از سروده های شاعر بزرگ معاصر مهدی اخوان ثالث.
Thank you. نیمروزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. دوستان، طبق گزارش هایی که از مدیریت بحران استانداری های گیلان، مازندران و گلستان به دست ما رسیده، لازمی که این نکته رو خدمتتون عرض بکنیم، چنانچه در پایان هفته با توجه به اینکه ماه شهریور هست و به مناطق شمالی کشور سفر می کنید، این رو بدانید و در جریان باشید که سازمان هواشناسی کشور و هشدار هواشناسی دریایی وضعیت رو نارنجی اعلام کرده. پس لطفاً از شنا کردن و تا جایی که می توانید از تردد با قایق‌های تفریحی در مناطق شمالی کشور در این آخر هفته پرهیز بکنید تا در این روزهای پایانی تابستان خاطرات خوبی برای خودتون و خانوادتون رقم بخوره و خدای نکرده اتفاق خاصی نیفته. پس در جریان باشید که هشدار هواشناسی دریایی و اعلام وضعیتی که مطرح شده سطحش نارنجی هست. مراقب خودتون باشید.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، آرزو میکنم که لحظه های خوب و خوشی را تا این ساعت سپری کرده باشید. در روستای شفیع آباد در بخش مرکزی شهرستان قزوین هستیم، در دل باغ‌های این روستا کنار جوب آبی که از قنات روستا سرچشمه میگیره، در داخل این جوب‌ها حرکت میکنه به باغ‌ها و مزارع میره. آب که این نعمت الهی که نقش مهمی در پیشرفت، توسعه و آبادانی همه نقاط کشور از جمله همین روستای شفیع آباد داره. روستای شفیع آباد در 7 کیلومتری قزوین واقع شده و حدود 360 نفر جمعیت داره که البته این جمعیت در فصول سال تغییر میکنه. عمده‌ترین محصولات زراعی اونها گندم، جو هست و در باغ‌ها هم انگور و بادام به دست میاد. دام سبک در این روستا وجود دارد. مزارع روستای شفیع آباد که حدود 800 هکتاره بیشتر دیم هست، باغ‌ها حدود 150 هکتار هست و دام‌ها هم حدود 500 رسته که عمدتاً دام سبکه. در ادامه باز هم با ما همراه باشید در سفرمون به روستای شفیع آباد. با من و همکارانم همراه باشید، انشالله که برنامه امروز رو هم بپسندید. با ترنم زیبای این آب زلال قنات و این صدای موسیقی قشنگش همراه میشیم، بریم به قسمت‌های دیگر روستای شفیع آباد. در روستای شفیع آباد برای اینکه کارها یه مقدار بهتر پیش بره و بتونن فعالیت‌هایی که در عرصه کشاورزی دارن، حالا فرق نمی‌کنه در حوزه زراعت، دامداری یا باغداری، بتونه یک روند خوبی داشته باشه، تعدادی از اهالی خودجوش و با انگیزه و علاقه خودشون کنار هم دیگه جمع شدن و شورای به نام شورای کشاورزی رو راه انداختن که حالا این شورا فعالیت‌های مختلفی را انجام میده، به ویژه جلب مشارکت‌های مردمی برای اجرای طرح‌هایی که مد نظرشونه. فرصتی فراهم شد برای اهمیت کار و اینکه نقش این شورا تأثیر بسیار مستقیمی در پیشبرد کارهای خود روستا در حوزه کشاورزی داره، با تعدادی از افرادی که در این زمینه فعالیت کردند و خودشون بانی و شروع کننده این حرکت شورای کشاورزی بودن، یه گفتگوی را انجام بدم. اول اجازه بدید آشنا بشم با این دوستان، بعدم میریم به سراغ سوالات مختلفی که در این زمینه وجود داره.
بنده علی یوسفی هستم، دوست شفیع‌آباد.
من های جمشید یوسفی، اهل همین روستای شفیع‌آباد هستم.
حضور شما عابدی، اهل همین روستا.
آقای عابدی و آقایان یوسفی ها که کنار همدیگه جمع شده، شما چطور برنامه‌ریزی میکردید که چه نیازهایی وجود داره که حالا متناسب با اون نیاز بتونید خودیاری مردم رو هم جمع‌آوری کنید؟
این تمام نهرها رو، تمام این رودخانه‌ها رو، تمام همه لارابی کردم با بیلی میکنزه تمیز کردیم. امسال هم رسیدیم اینجا دیدیم که نه، اون پلی که آب برده است 1000 تومان زمین داریم اون برم. اصلا رابطه من با اون ور زمین ها قطع شده است، حتی یه دارم پیاده نمیدارد. گفتیم آقا این پول ما ببریم برای این پل آخرش کنیم. یه سری اعتراض کردن، گفتن آقا نمیشده الس بلس. ما نگاهی کردیم بگیم آقا بشین تو خانه تا شما تا تو مقصل هستید، شما به درد ما نمیخورید. من میدونم این آقا باید کجا زمینی کجا را باید تک کنم آب بخورد. تو نه بیل دیدی، همین خودتو درست بوده رفتی مدرسه آمدی، دانشگاه رفتی آمدی، بس کار عملی از شما نمیاد. این پولی هم که الان اجازه دادیم، این پول آب برده است، باید خود دولت میامد با ما همکاری میکرد، ما این رو درست میکردیم. دیدیم متاسفانه کسی به حرفای ما گوش نکرده، اهمیت هم نداد. الان برای اوضاع تشریف بیارید ببینید از نزدیک.
آقای یوسفی، آقای عابدی میگه که اون کاری که باید، فعالیتی که باید انجام بشه، چون ما تجربه داریم، سالها یه سال توی صحرا، توی این باغ، توی این زمین ها کار کردیم، بهتر بدونیم که چه اقدامی، چه فعالیتی و در چه مقطعی باید صورت بگیره. میخوام که حالا شما هم به عنوان یکی از اعضای همین شورای کشاورزی بفرمایید که این اقداماتی که انجام شده چقدر تأثیر داشته در رشد و بالندگی روستای شما، به ویژه حوزه کشاورزی.
یا آقا این الان تأثیر داشته، هر سال که کاری انجام نمیدادن، امسال هم که یه پولی بود ما گفتیم ما اعتماد داریم 24 نفر بدید دست این بنده خدا بذار برن کارش انجام، مانع کارش هم نشید. بالاخره بنده خدا رفتن لودر رو نمیدونن بیل میکانیکی و از این چیزا دیدن برداشت آوردن، الان در حال اقدام کار هستن، مشغوله. دستشون هم درد نکنه، ما هم ازشون ممنونیم. ما کسی که اینجا اومده است الان اینجا این کارا با اینا همکاری میکنه، یه مهندس است بچه همین محله است.
آقای یوسفی اشاره میکنن فردی که حالا عهده‌دار اجرای این کاره، مهندسیه که با عشق و علاقه کار میکنه، چقدر اندیخته های علمی ایشون با تجربه های شما تا یه سالها کنار هم دیگه قرار گرفته که کار به خوبی پیش بره؟
آجا چند بار ما چند نفر بودیم، این همین آقای مهندسه، اونم یوسفی است، ما را بر سر کارهای خودش به ما
مثلا در جای دیگه ایشون نمونه کار رو داشت، نمونه
کار رو به ما نشان داد، ولی الانم با اون مهندسیش باز از ما نظریه میگیرد. تجربه بنایی دارم، هم تجربه کشاورزی داره.
ما نظر ما نسید محل آباد شد، این آبی که الان اینجا دارد ولی مرد توی رودخانه اینا زم کنیم. خب بیا تو باغستان هم من استفاده ببرم، هم دهاتیم استفاده ببرد.
حالا با این حرکتی که شما کنار هم دیگه انجام دادید تو این شورای کشاورزی، مردم چه نگاهی دارن نسبت به این کار شما که خود به خود اگر اون رو موفق بدونن میتونن مشارکت فعالی داشته باشه؟
خب مردم هم میان میدن اونجا نگاه میکنن، حاضی کار پیشرفت کرده، بالاخره نظریهشون رو به اینا بیشتر است، بالاخره چیزشون اعتمادشون بیشتر میشه، بالاخره در اختیارشون میذارن هر کوکوست کار رو نمیدارم. الان من خودم بچه‌ام تراکتور دارم، برداشتم گفتم هر چی خواستن آبو نمیدارم، از نظر چی با تانکر ببرید برای اینا بزن اونجا کارشون انجام بده.
و این نکته مهمش همینه که اگر دست به دست هم دیگه بدیم میتونیم کارها رو هم راحت‌تر هم مفیدتر انجام بدیم و حتی در زمان کمتر با هزینه کمتر. بفرما آقای یوسفی، نکته‌ای داره شما؟
آقا من می‌خواستم این خدمتتون عرض کنم، همون آقای مهندسه اومد اول شروع کرد از سنگ مسئله‌اش، می‌خواستش این پل ببندد. ما اومدیم یه جایی طرحی دیدیم، گفتم که آقا مرتضی اسمشم این آقا مهندسه آقا مرتضی اسمش. گفتم آقا مرتضی من یه جا این تجربه را دیدم خیلی هم خوب بود، لوله گذاشتم مسئلهش یه چه 80 تا دهنش است. گفتم آقا مرتضی بیا این کارا بکنیم، لوله بذاریم، دو تا لوله بذاریم پلوی هم در 7 متری که دو تا ماشین رد بشه و فلان اینور اونور، خلاصه کار نداریم، سنگمونم کمتر میبره فلان. گفت آقا یوسفی الان اینه که شما به من پیشنهاد دادید 40 میلیون کار ما 35 میلیون کار ما فرق کرد، یعنی ارزان‌تر برای ما تمام شد. خب تجربه باید مشورت کنیم حاج آقا، یعنی یه نفر نیاد بجت مسئلهش، من میخوام فقط مسئله این فرش تنهایی بلند کنم. آقا مشورت میکنیم، یه گوشش شما میگه یه گوشش من قشنگ راحتن بلندش میکنیم.
انشالله که همیشه موفق باشید. من مطمئنم بعد از اینکه این گفتگوی من با شما سه بزرگوار در روستای شفیع آباد از طریق رادیو الان دارن شنونده ها میشنون، هم لذت میبرن هم خیلی ها میتونن بیان کنار همدیگه بودن رو تجربه کنن. اگر همدلی باشه، همفکری باشه و فکرها نسبت به هم دیگه نزدیک باشه، خیلی کارهای بزرگتری میشه انجام. خیلی ممنونم، خدا به شما.
خیلی ممنون.
شنوندگان گرامی در روستای شفیع آباد هستیم از توابع بخش مرکزی شهرستان قزوین. در ادامه گفتگوها و صحبتهایی که داشتیم با اهالی خوب روستا اومدیم به یه قسمت دیگه که هم در حوزه دامداری فعاله و هم باغداری. بله. خیلی ممنونم اجازه دادید ما بیام این قسمت باغ شما یه گفتگویی با شما انجام بدیم.
چی میکنم؟
فامیلتون چه شما؟
آبدی.
آقای عابدی چند سال اینجا زندگی میکنید تو روستای شفیع آباد؟
همین دنیا اومدیم همینجا شفیع آباد، دیگه 42 سالمانه هست همینجا مشغولی.
از ابتدا هم همین کار باغداری و دامداری رو داشتیم؟
بله.
در زمینه زراعت چه فعالیتی داری؟
همون دیگه کشاورزی و برفتن گندم، جو، نخود، دیگه گوسفند هم داریم.
دام سبک دارید پس؟
بله.
چند رست دارید؟ با چند رست شروع کردید؟
همون 20 تا 25 تا گرفتم، ولوش 125 تا هستش، 130 تا.
باغ شما چند هکتاره؟
اینجا هکتار چی 5000 متر است. هکتار نمیدونم.
چی دارید محصولاتی که داخل باغ؟
گردو، اکثرا گردو، زیادیش گردو است و شاتوت و جوارتم میوه‌های مختلف. چند بیش زردالو و گیلاس.
آیا حاضر هستی که این شرایطی رو که داخل این روستا دارید شما رها کنید برید زندگی شهرنشینی رو انتخاب بکنید؟
کل قزوین بدم من نمیرم، کل قزوین بدم به من دهات ول نمیکنم. این از من. حالا یه سری میگن نه قزوین راحت تر از برفتن، امکاناتش بیشتره. نه روستا الان ماشاءالله همه چی دارد اینجا.
زیباترین خاطره ای که داری از این فعالیت ها چی بوده تا این سالها که حالا از سن 10-11 سالگی شروع کردی کارو؟
من بیشترین چیز مثلا مستعلی به من تجربه چسب میکنم ازش، چیزایی هر چی میگم. مثلا
اوسلی چه کاری فعالیتی داره؟
تو کشاورزی مثلا میگن که این زمین
بزرگترای محله.
آره نه کلا هم تجربه دارد از زمین ها، میگن این زمین این الان شخ کنی خوب است، اون زمین بکاری خوب است. منم هر وقت کارش انجام دادم واقعا ثمرش دیدم. علی آقا
یعنی استفاده کردن از تجربه ها و نصیحت های بزرگان بهترین نقش رو داره در زندگی و راهنمایی آدم.
مثلا علی آقا میگم که واقعا این به ما هر چیزی گفته است من انجام دادم. هم.
خب شما وقتی که حالا این اندوخته های دیگران رو استفاده کردی، نتیجه اون تجربه ها رو چون به کار بردی موفق بودی، خود شما چقدر دیگران رو هدایت کردی و راهنمایی کردی که اونها هم بتونن قدم های خوب و محکمی بردارن تو زندگی؟
قدم ها جمع میدن برداخونه خودم هم گفتیم مثلا بیا کشاورزی کن، خودم باید براش کاشتم و فلان. گفتم حالا پول نداره بستم بعدن حساب میکنیم، بیا گوسفند بگیر. حالا ماشاءالله 70 80 تا گوسفند داره تشویق کردم تو این کار. حالا اون چیزی از یاد رفیق و رفقاش دو سه تا هستم برافتن تشویق کردیم. تو شهر اخیز فایده نداره چون نه چی میگن نه درس داره چی بره، نه تجربه کاری داره چی نداره چی. مجبور دهات باز بهتر از براش.
آقای آبدی قصد توسعه اینجا رو هم داری؟ مثلا درخت های جدیدتری کشت بکنی یا دام ها رو افزش بدی؟
دام که اگه جا باشد دام اینجا الان شهرداری نمیداد. اگه شهرداری مجوز بدهد من هم آب دارم، هم برق دارم، هم جا دارم. همینجا گسترش بدن برای خودم یه 300-400 تا درست کنم. یه من مستقل خودم بشم. متأسفانه شهرداری نمیذاره. حالا تو محلم که دیگه جای سنتی از بیشتر از 70-80 تا 100 تا نمیشد نگهداری. جای قدیمی هستیه.
خیلی متشکرم. انشالله که موفق باشی با همه عشق و علاقه‌ای که کارو شروع کردی همچنان ادامه بدی و روز به روز هم کار شما رونق بگیره.
شما درد نخور، زحمت کشید.
به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. امیدواریم که برنامه امروز ما مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا حافظ. یا علی مدد.
اربعین حسینی صلح‌آمیزترین پیاده روی جمعی جهانه. تو این پیاده روی مسافت 80 کیلومتری نجف تا کربلا رو با طی کردن 1452 عمود تجربه می‌کنیم. طی کردن این مسافت اگه بدون توقف باشه 20 تا 25 ساعت طول می‌کشه و از اونجا که بدن انسان برای 25 ساعت پیاده روی مستمر ساخته نشده، عملاً 2 تا 3 روز پیاده روی خواهیم داشت. در 2 سال گذشته کرونا حضور ایرانی‌ها و سایر خارجی‌ها رو در عراق کمرنگ، اما امسال با برداشتن محدودیت‌های سفر مجدداً شاهد حضور میلیونی ایرانی‌ها در این پیاده‌روی خواهیم بود. البته با یک تفاوت بزرگ. این اولین بار در دو دهه گذشته است که تابستون برای پیاده‌روی اربعین به سرزمین سوزان عراق می‌ریم. گرمای بالای 50 درجه در روز مخاطرات و سختی‌های این سفر رو دوچندان می‌کنه. بنابراین امسال لازمه پیاده‌روی در روز اون هم با لباس سیاه رو کنار بذاریم. شبها پیاده روی کنیم و روزها استراحت. لازمه اصول اولیه پیاده روی رو بیشتر رعایت کنیم، از انتخاب کفش مناسب تا همراه بردن کوله بار سبک و البته راه رفتن صحیح. لازمه حواسمون باشه که سفر امسال برای افراد آسیب پذیر به خاطر گرمای سوزان مخاطرات بیشتری داره. اگه میخوایم اونا رو به این سفر سخت ولی شیرین ببریم، باید خیلی بیشتر مراقبشون باشیم. این یک اربعین متفاوته.
صدای آیین‌ها.